بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به.
خیلی متشکرم شیخ، ممنون هستم.
با عنایات حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف و در جوار مسجع منور کریمه اهل بیت فاطمه معصومه صلوات الله و سلامه علیه ما بحث اصول را آغاز می کنیم و از خداوند می خواهیم که توفیق اندوختن علم صالح و عمل کردن بر طبق این علم رو به همه ما عنایت بفرماید. عرض کردیم که در مبحث اوامر دو مقام از بحث داریم. مقام اول در رابطه با ماده امر بود که مطالبش در سال گذشته مبسوط مطرح شد. مقام دوم راجع به صیغه امر و هیئت امر هست که کاربرد بسیار وسیعی در ادله شرعی آیات و روایات دارد. لذا در ضمن دو مطلب که باز هر کدام نکاتی در بردارن، مباحث صیغه امر رو پیگیری میکنیم. مطلب اول راجع به مدلول صیغه امر است که حاوی نکاتی است. مطلب دوم پس از این که فی الجمله مدلول صیغه امر روشن شد، تقسیماتی در رابطه با مدلول صیغه امر است، مثل این که آیا مدلول صیغه امر فی نفسها دلالت بر وجوب تعبدی میکنه یا توسلی؟ دلالت بر وجوب نفسی میکنه یا وجوب غیری؟ دلالت بر وجوب عینی میکنه یا وجوب کفایی؟ دلالت بر مره میکنه یا تکرار، دلالت بر فور میکنه یا تراخی، که کن پس از این که فل جمله مدلول صیغه امر روشن شد، در مقام در مطلب دوم خصوصیات پیرامونی این مدلول مورد کنکاش و بررسی قرار خواهد گرفت. خب قبل از این که وارد مطلب اول بشیم، از دو سه نکته رو اشاره می‌کنیم. نکته اول، در بعضی از کتب اصولی وقتی میخوان وارد بحث صیغه امر بشوند، چنین تعبیر میکنن: صیغة افعل و ما فی معنا. بحث صیغه افعل است و آنچه که در معنای صیغه افعل است، همانند اوست در معنا. چند میخوان بگن همه این مباحث هم در صیغه افعل مطرح میشه، هم و ما فی معنا. این و ما فی معناها رو یک اشاره بکنیم، چون دقت داشتید ما دیگه بارها عرض کردیم نگاهمون در اصول به کاربردی بودن مباحثه، یعنی مباحثی که احساس میکنیم در فقه مورد نیازه و باید بهش توجه کرد. لذا اینجا عرض میکنیم که با واکاوی ادب عربی و ادله شرعی مثل آیات و روایات، ما موارد و هیئت‌هایی داریم که از این هیئت‌ها طلب، دستور یا نسبت طلبیه استفاده می شود، که حالا پنج موردن حدودن اینها، و هر کدام از اینها در جای خودش باید ازش بحث بشه. ما بعضی از این موارد رو در اصول، بعضی هم به مناسبت تو فقه بحث کردیم و اشاره هم می کنیم. یک، صیغه امر حاضر به تعبیر ادبا، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، اغسلوا، صیغه امر حاضر. این گفته می شود که طلب، دستور ازش استفاده می شود، که حالا دیگه باید بحث کنیم به چه کیفیت، چگونه، به چه دلیل، ثمرات اصولیش چیه، اینا باید بحث بشه. دوم، صیغه مضارع مقترن به لام امر که بهش میگیم امر غائب، ولیأخذوا اسلحته، ولیأخذوا، اینم گفته میشه دال بر طلب است، دستور، نسبت طلبیه. سوم، اسم فعل امر است که گفته میشه طلب درش اشراب شده است. این باید یک جا بحث بشه، کیفیت اشراب طلب در او چیست، وضع شده، ظهور داره، با حکم قرینه است، چون اینا کاربرد داره در فقه. قل هلم شهدا اکن، هلمه گفته می شود که عشر به فیه طلب و نسبت طلبیه، یعنی چه؟ چگونه همه جا حمله بر طلب میشه، وضع شده برای طلب، استعمال میشه بلا قرینه، با قرینه در طلب چجوریه؟ که چون در روایات هم، در آیات و روایات هم خیلی کاربرد داره. چهارم، برخی از جملات فعلیه، فعل مضارع گفته میشه در بعضی از موارد ظهور در طلب داره. نمیگن جمله خبریه در مقام انشا، صیغه مضارع گاهی ازش طلب استفاده میشود. یعید الصلاة المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. خب این باید تحلیل بشه. ما خصوص این رو کاربرد زیاد داره تو همین بحث اصول تحلیلش میکنیم. آیا ظهور در طلب پیدا میکنه؟ به چه دلیل؟ به حکم قرینه است، وضع ثانویه است، کنایه است. هر کدوم از اینا در فقه هم تفاوت داره، اثر فقهیش هم اشاره میکنه. این همون و ما صیغت و افعل و ما فی معناها، اون چیزایی که در معنای صیغه افعل است، که گاهی اینا در اصول بعضی مواردش خوب واکاوی نمیشه، لذا در فقه آدم متحیر میمونه بعضی که چکار کنن، چه جور، به چه دلیل، چرا. پنجمین مورد، مصدر نایب از فعل امر است. گاهی مصدر نائب مناب فعل امر قرار میگیره، کجا، چگونه، و بعد میشه به جای فعل امر و ظهور در وجوب پیدا میکنه. فضرب الرقاب حتی اذا اسخنتموهم، فضرب الرقاب یعنی اضرب الرقاب. خب این رو باید تحت یک قاعده در آورد. این ملاکش چیه؟ چجوری میشه مصدر جای امر میشینه؟ قرینه از چیز دیگره؟ این پنج مورد، پنج هیئت که در ادب عربی و در آیات و روایات گفته میشود که این پنج هیئت دلالت میکنن بر طلب یا نسبت طلبیه، و چون صیغه افعل که فعل امر حاضر است کثرت استعمال داره در نسبت طلبیه، لذا صیغه افعل اصل شده و بقیه فرع هستن. لذا ما در اصول بحث میکنیم صیغه امر به تعبیر بعضی صیغه و افعل یعنی چه، معناش چیست. وقت دیگران هم اون چهار مورد دیگه میشن لواحق، این میشن ملحقات صیغه افعل. خب این یک نکته که اشاره بهش مطلوب. نکته دوم این است که در رابطه با صیغه امر، همون صیغه افعل و این هیئت، تا قبل از مرحوم آخوند صاحب کفایه برای واکاوی معنای صیغه افعل ماشی اینجور بود. شما کتب رو نگاه بکنید، میگفتن صیغه افعال در 25 معنا مثلا به کار میرود. هدایت المسترشدین، محقق عرض کنم محقق بزرگ محشی معالم میگه 25 معنا داره صیغه افعل، به کار میره در 25 معنا. وقت بحث میکردن کدام معنا حقیقی است که لفظ بدون قرینه باید حمل برو بشه و سایر معانی مجازیه. حالا 25 تا گفتیم، گاهی بیشتر. ابن نجار حنبلی از علمای بزرگ حنابله در کتاب الکوکب المنیرش 35 معنا برای صیغه امر ذکر می‌کنه. میگه صیغه افعل 35 تا معنا داره. وقت بررسی میکنه معنای حقیقیش کدومه که لفظ بدون قرینه حمل برو بشه، معنای مجازی سایر معانی بشه معانی مجازیه. خب از همون نگاه قبل از صاحب کفایه، نگاه اصولی، یک حلقی هم شده بین معانی بلاغی یک کلمه و معنای حقیقیش. اینو فقط اشاره میکنم، یک جا در جای خودش در بحث حجیت قول لغوی ما به این نکته نیاز بیشتر داریم و توضیح میدیم. ببینید در علوم معانی و بیان میان برای برخی از هیئت‌ها یه معانی ذکر میکنن. علمای علوم بلاغت، یعنی علمای معانی و بیان، علوم بلاغت به معنی العام، اگه واکاوی میکنن برخی از حیات رو تحلیل میکنن و معانی برش ذکر میکنن، 100% مقصودشون معنای حقیقی نیست. در علوم بلاغت مقتضای حال رو بررسی میکنن و قرائن پیرامونی، میگن مقتضای حال این متکلم این است که این هیئت رو در این معنا به کار برده است. اصلا مقصودشون معنای حقیقی نیست. خیلی روشن. وارد حیطه معنای حقیقی نمیشن اونا. مقتضای حال متکلم قرائن پیرامونی اینه که این هیئت این معنا رو داره. معانی بلاغی وقتی در کتب لغت آمده کن بعضی فکر کردن اینا معنای حقیقیه و خیلی اشتباه براشون پیش آمده. شما در این لغتنامه های اخیر، المنجد، اقرب الموارد، این لغتنامه های اخیر، حتی لغتنامه مبسوطی که مجمع ادبی قاهره چاپ کرده در جلدهای مختلف همین شکله. یعنی معانی بلاغی هم آمده تحت عنوان در یک ستون با معنای حقیقی قرار گرفته، لذا بعضی اشتباه میکنن، به کتب لغت مراجعه میکنن، میگن آقا این لفظ و ظهور داره در این معنا، بعضی میگن مشترک است. خب این اشتباه. معانی بلاغی معانی مجازی غالبا، معنای حقیقی نیست. حالا از این نکته بگذریم. اون چه مهمه این است که قبل از صاحب کفایه نگاه این بود که ما ببینیم صیغه امر معنای حقیقی و موضوع لش چیست، این رو به حکم ادله اثبات کنیم و بگیم سایر معانی معانی مجازی هست. صاحب کفایه با یک تحلیل عقلی و یک بررسی عقلی نظر تازه‌ای رو راجع به صیغه امر و مدلول او مطرح کرد که این نظر ایشون الان طرفدار داره، یعنی بعضی از فضلای خوب نجف، بعضی از فضلای قم همین نگاه صاحب کفایه رو در مدلول صیغه امر قبول دارن. این نگاهیشون بعضی جوانبش اختصاص به صیغه امرم نداره، در جای دیگه هم کاربرد داره، لذا ما به این نگاهیشون اشاره میکنیم، ثم این نگاه رو نقد میکنیم چون قبول نداریم، اشکالات این نگاه رو مطرح میکنیم و بعد دیگه وارد میشیم انظار مختلف رو راجع به مدلول صیغه امر بررسی میکنیم، چند نظر مطرح رو اشاره میکنیم تا بعد به نتیجه گیری برسیم. صاحب کفایه دو مدعا دارن در مدلول صیغه امر. مدعای اول، ایشون می‌فرمایند این که گذشتگان میگن صیغه امر 25 تا معنا داره یا 35 تا معنا داره، اصلا چنین نیست. صیغه امر یک معنا بیشتر نداره و اون معنا انشاء و طلب است، یعنی کن با هر صیغه امری در هر جا که به کار برود گوینده میخواد یه دستور انشاء کنه. معنای طلبی در همه اون 35 مورد در صیغه امر هست، یه معنا بیشتر نداره، اونم انشاء و طلب. بله، حالا میرسیم تحلیل میکنیم. فعلا این دو مدعا رو ببینیم، بعد ببینیم اصلا به اشکالاتش میرسیم، به تحلیلش میرسیم. حرفای آقای خویی و شهید صدر هم اشاره میکنیم، صبر کنیم کم کم. خب این مدعای اول، فقط ایشون میفرماین این معانی 25 گانه یا 35 گانه معنای صیغه امر نیست، مستعملون فی صیغه امرم نیست، بلکه این معانی که شما فکر کردید معنای صیغه امر هست، اینها داعی و انگیزه به کار بردن صیغه امر است در انشاء طلب. همه جا صیغه امر انشاء طلب است، ولی انگیزه ها فرق داره. یه وقت انگیزه کاربرد صیغه امر در انشاء و طلب، طلب حقیقیه، یعنی داعیش هم اینه که واقعا مخاطب اون فعل رو انجام بده، مثل اقیم الصلاة، داعی طلب حقیقیه، مستعملون فی هم انشاء و طلب است. گاهی صیغه امر استعمال میشه در انشاء و طلب، ولی داعیش طلب حقیقی نیست، داعیش تعجیزه، یعنی انگیزش اینه که تو آقا نمیتونی این کار رو بکنی، انجام بده، ولی من میگم نمیتونی این کار رو بکنی. فأتوا بصورة من مثله. تحلیل صاحب کفایی اینه، ایشون میگه آقا این صیغه امر در تعجیز به کار نرفت، مستعملون پیش تعجیز نیست، برای که تأیید کنیم فعلا حرف مرحوم آخوند رو، لذا در ترجمه به زبانهای دیگه فأتوا بصورة من مثله، مستعملون پیش تعجیز نیست. شما ترجمه نمی کنید ای انسان ها عاجزید مثل قرآن بیاورید، شما ترجمه می کنید به انشاء الطلب، مثل قرآن بیار یعنی انشاء الطلب، ولی انگیزه ای گفته اینه که نمیتونید. پس مستعملون فی همون انشاء الطلب است، بیاورید مثل این قرآن، یک آیه یک سوره، ولی داعیی که این حرف رو زده تعجیز است، یعنی آقا عاجزید نمیتونید این کار رو بکنید. پس صیغه امر در انشاء الطلب به کار رفته، نگید معنای صیغه امر تعجیز، نه خیر، انشاء الطلب است، داعی این تعجیزه. یا اعملوا ما شئتم، تهدید. خب خود اما قبل از مرحوم آخون میگفتن آقا اینجا صیغه امر در تهدید استعمال شده، یعنی اعملوا ما شئتم، من تهدید میکنم. صاحب کفایه میگه آقا مستعملون فی تهدید نیست، که چی ترجمه میکنه اعملوا ما شئتم رو من تهدید میکنم؟ ترجمه به زبان دیگه میکنم میگه هر کار دلت میخواد انجام بده، دستوره، هر کار میخوای بکن، ولی این انشاء طلب داعش تهدیده. مثلا پس این مدعای اول صاحب کفایه، ایشون میفرماید صیغه امر در تمام این 35 مورد در یک معنا استعمال شد، اونم انشاء طلب. داعی و انگیزه این کاربرد مختلفه، یه وقت داعی حقیقیه، طلب حقیقیست، انجام بده حتما. داعی تعجیزه، یعنی یک کارو بکن اگه میتونی ولی نمیتونی. داعی تهدیده، یک کارو بکن بعد ببین چه بلایی سرت میارم. مثلا اینا داعیه، مستعملون فیه نیست. تو ذهنتون نیاد که خواه چه فایده آلایی بحث، ثمره ایم داره ما ای بحث کنیم؟ بله، سب کنیم کم کم به ثمرهش هم میرسیم. نگاه فقهی بله، ثمرهم پیدا میکنیم بحث. حالا فعلا بفهمیم مرحوم آخوند صاحب کفایه چی میگه. ایه مدعا. مدعای دوم ایشون، خب حالا در این مدعای اول اگه توقف کنیم یه نتیجه میگیریم. سوال، موضوع له صیغه امر چیه؟ صاحب کفایه میگه انشاء الطلب. مستعملون فیش چیه؟ انشاء الطلب. پس تا این مدعای اول نتیجه میگیریم که صیغه امر مشترک معنوی است بین 35 تا معنا، اینجوری میشه دیگه، انشاء الطلب موضوع له مستعملون فی هم است. هر لفظی در موضوع له استعمال بشه استعمال حقیقی مجازی نیست. 35 تا معنا داره، 35 تا مصداق داره، 35 تا داعی داره، خب میشه مشترک معنوی بین این دواعی. مرحوم آخوند اینو میگن؟ نه، مدعای دومشون این است، میفرماین با این که صیغه امر همه جا در انشاء طلب به کار میره، ولی هر جا داعی طلب حقیقی است استعمال حقیقیه. هر جا داعی غیر از طلب حقیقی است تهدید و تعجیز و امثال اینها استعمال مجازی است. یعنی شما تو ذهنتون تا الان اینجوری ممکنه تصویر کنید که عجب پس میشه لفظی در معنای موضوع لش استعمال بشه. اگه داعی ها متفاوت بشه استعمال میشه مجازی. یعنی چی؟ اگه چطور میشه؟ اینجا ذیل این مدعای دوم مرحوم آخون یه تحلیلی دارن که اون تحلیل رو جلسه بعد اشاره کنیم و بعد وارد نقد کلمات ایشون بشیم. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نظر شما اصلا معنای صیغه نسبت طلبی است نه طلب؟
بله خودمون که هیچی نگفتیم.
یه مطلب دوم این که ما چرا مجاز رو بردیم که دوایی مجاز تو مستعملون که اتفاق میفته؟
خب چطور؟ بگید
مثلا الان شما میگید اگر من لفظ رو در غیر ماوزله استعمال کردم میشه مجاز، نه اینکه اگه دائم متفاوت باشه بشه مجاز.
سب کن
در حالی که آبود
چی
میخواد؟ دائم اگه مراد جدی نیست.
دائم
مراد جدی است.
معلوم نیست.
چرا؟
آیا علت قائیه که صاحب منتقا میگه و اشکال میکنه به مرحوم آخو یا بله یا چیه؟ اونم خیلی حرف. سب کنی. خب حالا ببینید فردای درسی تحلیل میکنیم ببینیم مرحوم آقون چی میخواد بگه. بعضی از فضلای نجف هم یک جوری تحلیل کردن به نظر من
نه به قضیه دینی از خوستان.
حالا برسیم
این ازاکان فلان
نه آیا قضیه سب کنیم آیا قضیه حینیه یا بعد مثل صاحب منطقه و بعضی بر میگردونن به یه قضیه شرطیه اینا توجه دارن ولی بذاریم برسیم.
نه تا جز موضوع الله نیست. دایی جز موضوع الله نیست.
خب دایی جز موضوع الله نشد. پس دیگه موضوع الله همینه. پس دیگه موضوع الله همینه دیگه. اسم الله در موضوع الله
یه خوشحال ما مجازی که معنی نداشت. خوشحال ما مجازی که معنی نداشت.
آره.
سوال بعدی اینه الان انشاء جز موضوع الله یا نه؟ انشاء که جز مقدمات استعماله.
شما اشکال ما چند تا اشکال داریم. بعضی‌هاشم شاید تو کتابا نیست.
حالا سوال دیگه. سوال دیگه اینه که میگه موضوع
نمیشیم نقل.
حالا این سینه مثلا سینه یکی چه باشه. ولی این که میگه موضوع چون ادعاست دلیلش.
درست.
تبادر چرا؟ تبادر کی گفته حقیقیه؟ یحتمل اون مناشی
دیگه که ما میتونیم بگیم تبادر اعتراضیه با همون بیانی که خودی که حالا میرسیم. حالا برسیم. اون که کاری نداریم. ما بیشون هر کجا نقل میکنیم. ثم اشکال میکنیم. بعد وقت به نظر رو کنیم. ببرمون.
در
نه ببینید. اون نکته که خواستیم بگیم جمله معترضه بود. خواستیم بگیم آقا اصلا شما معانی بلاغی رو اشتباه میکنن. اینا فکر میکنن معنی حقیقیه و بعد دنبال میکردن نفی کنن.
اصلا معانی مستعملاتی مطرح میکنن.
بله عیبی نداره. ولی حرف اینه اون جمله معترضه ما نمیخواستیم بگیم یک اشکال بر این شیوه طرح وارده. و ما خواستیم بگیم به طور کلی آقا اگر بخوایم واکاوی کنیم این در غیر صیغه امر خیلی لازمه اتفاقا برای انسان. در موارد مختلفی که در فقه میرسیم. میخواییم الفاظ رو معنا کنیم. همیشه ما بحث کردیم. گفتیم آقا مثل حضرت امام بعضی دیگه کتابای لغت باز میکنم. قال فی المنجد کذا. قال فی اقرب الموارد کذا. بعدم میگن چون سه تا معنا ذکر کردن مشترک است. ما اون جمله معترضه گفتیم تو وجهت قول لغوی باید بحث کنیم. آقا اصلا اینا در صدد بیان حقیقی نیستن. اینا معانی بلاغی رو توی جدول ذکر میکنن. معانی بلاغی مسلم معانی حقیقی نیست. اینا رو نیارید اصلا جز اینا. لذا اصلا مراجعه به این کتب لغت برای فهم معنای حقیقی، کتب لغتی که معانی بلاغی رو هم در ذهن ذکر میکنن، دردی دوا نمیکنن.
اصطلاح معنای بلاغی نه شما با معنای مجازی
نه معنای بلاغی میشه یکی از مصادیق معانی مجازی
اشکالات آخو به قول لغوی همینه. مجازی میدونی معنی که